موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو. ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ رادیو گفتگو، صدای اندیشه. ممنون میشم که همراه ما باشید. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه کنید.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه دو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم.
سپاس از همراهی شما هموطنان عزیزم با برنامه‌های رادیو گفتگو. اما در این لحظه همکاران خوبم آماده هستند تا برنامه زنده رویداد رو تقدیم شما کنند.
رویداد. به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در برنامه امروز رویداد به این موضوعات میپردازیم. مناظری خواهیم داشت که به انتقادها به انحصاری شدن فرصتهای اقتصادی کشور مثل معادن و ارز و غیره میپردازیم. سرنگون شدن پهپاد آمریکایی توسط نیروهای یمنی و سردرگمی تحلیلگران نظامی موضوع بعدیمونه. ابهام و نگرانی مجلس از علل اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها و احضار وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوالات. بازتاب به امید بخش سفر ظریف به اروپا و رایزنی های جدید ایران برای فعالسازی مؤثر توان اروپایی. گام های ضروری برای واقعی سازی قیمت ارز و امیدواری مردم به دستگاه قضا برای مواجهه جدی با مفاسد اقتصادی. به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون، قبل از اون خدمتتون عرض بکنم که سامانه پیام کوتاهمون 301035 و یه شماره تلفن هم داریم 2782610305 اگر بخواید که با ما در ارتباط باشید. اما سامانه دفاع هوایی نیروهای مسلح یمن یک پهپاد ساخت آمریکا مدل 9MQ رو در آسمان استان زمار سرنگون کرد. سخنگوی نظامی انصارالله به نیروهای دشمن هشدار داد که هنگام فکر کردن به ورود به حریم هوایی یمن باید هزاران بار در محاسبات خودشون تجدید نظر بکنن، چرا که آسمان یمن دیگه مثل گذشته برای متجاوزان باز نیست و روزهای آینده با غافلگیری‌های بزرگ دیگری همراه خواهند شد. خب در خصوص توان نظامی و عملیاتی نیروهای یمنی با آقای اسقر زاری صحبت می‌کنم، از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای دکتر زاری سلام بر شما.
رحمان رحیم، من هم خدمت جناب علی خانم ایراد مسلم دو پهمی که همکاران خوبتون شانده و خوب برنامه رو داد عرض سلام وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. مدت ها هست که تحولات یمن با توجه به قدرت و توانی که در واقع نیروهای مردمی و در یمن پیدا کردن تغییر کرده. الان ارزیابی شما از افزایش توان عملیات نیروهای یمنی چیه؟
بله، همونطور که شما فرمودید پیچیدگی‌های یمن بعد از گذشت تقریبا 5 سال روزروز بیشتر میشه. از یک طرف اختلاف و جنگ بین نیروهای مزدور طرفدار امارات و همینطور مزدوران سعودی در منطقه جنوب و همینطور عدن که به استان تایز کشیده شده، از یک طرف افزایش توانمندی ها و دسترسی های بسیار بالای نیروهای مقاومت در برابر متجاوزان سعودیایی و ائتلاف عربی. ما شاهد قدرت روزافزون این توانمندی ها هستیم، چنانکه که طی ماهای اخیر شاهد اقدامات آفندی بسیار وسیع از نوعی دیگر مقاومت بودیم، شلیک موشک های بسیار مدرن و پیشرفته با قدرت بیش از 1500 کیلومتر بر که آخرین اونها در 120 کیلومتر مرزهای امارات در منطقه در شمال شرق عربستان فرود اومد و مناطق نفتی عربستان رو مورد اصابت قرار داد. خبری هم که اشاره فرمودید در واقع صاحب نمودن هواپیمای مدرن پهباد مدرن MQ-9 MQ-9 آمریکایی بود که در استان زمار ساقط شد و نشون میده که نیروهای محمد در یمن به توانمندی‌های بسیار بسیار ارزشمند و تکنیک‌های بسیار بالایی دست پیدا کردن و همونطور که اشاره کردن در آینده نزدیک از این سامانه بومی ضد هوایی و موشکی خودشون که تونستن این پهباد پیشرو از ساقط بکنن رو رونمایی خواهند کرد و اشاره بسیار دقیقی داشتن سخنگوی افسرده که ما در آینده نزدیک معادله جنگ رو هم در زمین و هم در هوا تغییر خواهیم دید و دشمنان ما باید خیلی مراقب و محتاط باشن برای ورود آسمان یمن و همینطور در مناطق دیگه. از یک طرف دیگه ما می‌بینیم نماینده سازمان ملل در مسائل یمن کاملا اظهار تأسف و شکست کرده و گفته من نتونستم اون چیزی که باید انجام می‌شد توافقاتی که در برابر الهدایده پس اتفاق میفتاد اتفاق نیفتاد و ماموریت خودش کاملا شکست خورده اعلام میکنه. لذا ما میبینیم که عربستان و ائتلاف عربی کاملا امروز در بحرانی گرفتار شدن که به دست خودشون رو رقم زدن و توانمندی های موشکی و پهبادی و اقداماتی که مقامات یمن هم در عرصه‌های میدانی و زمینی انجام میده و هم در عرصه‌های موشکی و پهبادی مورد حسابات واقع شدن مکرر برخی از این ساخت‌های حیاتی عربستان مثل فرودگاه ابها که به دفعات به وسیله پهپادهای آصف دو مورد حسابات قرار گرفته و یا همینطور فرودگاه‌های دیگه و مناطق نفتی و پالایشگاه مختلف عربستان و حتی مورد حسابات واقع شدن یکی دو مرتبه در امارات متحده عربی فرودگاه این کشور، همه اینا نشون میده که معادله قدرت روز به روز به نفع یمن و مقاومت در حال تغییر. امروز عربستان بیش از اون که در واقع احساس قدرت بکنه مجبور شده چیز در حدود 9000 نفر نیروی مزدور رو بود مرزهای جنوبی خودش اعزام بکنه که از سابقیت‌های مختلف هستن و از ائتلاف عربی برخوردار هستش، چون کاملا در مناطق مرزی خودش احساس ناامنی و تهدید رو داره احساس میکنه و همین نشون میده که مقاومت یمن امروز در بهترین شرایط به لحاظ توانمندی‌ها و دستیاتی خودش قرار داره و موضع عربستان ائتلاف عربی کاملا در یک موضع ضعف و انتقاد و به دنبال یک جای برون رفت محترمانه از این بحران خود ساخته است.
بله، در صحبتتون درباره واکنش متهاجمان به تشکیل ائتلاف اشاره کردید که خب از ابتدا و از چند سال پیش این اتفاق افتاد، الان این سطح از مقابله چه واکنش رو به دنبال داره؟
ائتلاف میشه که عملا در حال شکست هستش. امارات که نزدیکترین متحد عربستان بود بعد از اتفاقات اخیر احساس خطر کرد و نیروهای خودش رو از جنوب یمن خارج کرد و تنها طرفداران و مزدوران اماراتی امروز در عدن و استان طیز با نیروهای عربستان که متحد در ائتلاف خودشون و متحد خودشون بودن درگیر شدن و این درگیری رو به
حالا بعضی ها میگن این درگیری نمایشی بوده، شما این قبول دارید یا نه؟
اصلا این چیزی نیست، چون امارات کاملا امروز به نوعی از این ائتلاف خارج شده و هزینه ها و تهدیداتی که تا به امروز پرداخت کرده خب برای امارات میتونه بسیار خطرناک باشه. با تهدیدی که مقاومت کرده و توانمندی که به نمایش گذاشته میتونه مقاومت با شدی که حداقل چند موشک به زیرساخت‌های حیاتی امارات رو مورد هدف قرار بده و هدف قرار گرفتن تاسیسات زیرساختی امارات میتونه شرایط امارات رو در این منطقه از خلیج فارس کاملا دگرگون کنه.
یعنی با این توان افزایش توان عملیاتی نیروهای یمنی اونها مطمئن شدن از شکستی که به طور کامل در یمن خواهند داشت و حالا از با خروج از این ائتلاف خودشون به درگیری با همدیگه روی آوردن که ببینن نتیجه چی میشه و قدرت چقدر، یعنی در واقع سهمشون رو میتونن از یمن داشته باشن.
و اماراتی‌ها دنبال این هستن که حداقل سهمی رو در جنوب یمن و با مسئله در واقع ایجاد تجزیه و جداسازی یمن جنوبی از یمن به دنبال بهره‌برداری خودشون هستن. اما اون چیزی که بیش از هر چیز برای ائتلاف عربی هم محوریت عربستان و هم امارات روشن و مشخص این هستش که اونها پیروز در جنگ نخواهند بود و با گذشت چیز در حدود 5 سال می‌بینیم که هم در عرصه دیپلماسی هم در عرصه عملیات روانی و هم در عرصه میدانی و نظامی کاملا شکست خورن، علارغم اینکه از همه پشتیبانی و حمایت‌های اطلاعاتی، لوجستیکی و نظامی متحدان غیر منطقه‌ای مثل آمریکا و اتحادیه اروپا هم برخوردار بودن و از انواع اصلا تجهیزات اسلحه‌های مدرن بهره مند بودن، اما نتونستن مقاومت رو در یمن تسلیم و سازش
مدرد کنه. حالا سخنگوی نظامی انصار الله خبر داده از اینکه روزهای آینده با غافلگیری های بزرگی مواجه خواهند شد متجاوزان. فکر میکنید که این غافلگیری ها تو چه حوزه یا در چه راستایی باشه؟
اون چیزی که تاکید سخنگو بوده بیشتر رونمایی از سامانه های پدافند هوایی بوده، پدافند ضد هوایی بوده که خب همین سقوط MQ-9 آمریکایی اولین در واقع واکنش و عکس‌العملی بوده که طی مدت‌ها سابقه نداشت که یمنی‌ها بتونن از این توانمندی استفاده بکنن، اما امروز به راحتی میتونن از این سامانه استفاده بکنن و احیاناً پرواز پرنده‌های ائتلاف عربی و متحدینشون بر فراز یمن احتمالاً از این به بعد با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد و این سامانه میتونه این پرنده‌ها رو ساقط بکنه و این هم یک برگ برنده جدیدی است برای مقاومت در یمن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر زارعی، خدا نگهدارتون باشه. خب در خصوص سرنگون‌سازی وبال آمریکایی توسط نیروهای یمنی با آقای دکتر اصغر زارعی صحبت کردم از کارشناسان مسئله غرب آسیا. خب 3015 شماره سامانه پیامکی ما هست، اگه نقطه نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید و البته شماره تلفن هم داریم 2786-1035 که میتونید بهمون زنگ بزنید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. ساماندهی و کشف نرخ واقعی ارز چالش این روزهای اقتصاد کشور. طبق آخرین اظهار نظرها بازار متشکل ارزی قرار به زودی فعالیت را آغاز بکنه که بناست این بازار به ساماندهی و کشف نرخ واقعی ارز کمک بکنه. حالا باید ببینیم که روند قیمت‌ها در حال حاضر به کدوم سو میره و آیا گام جدید میتونه مؤثر واقع بشه بر واقعی سازی و تثبیت نرخ ارز یا خیر. این موضوع رو با آقای دکتر تماس به مظاهری در میون می‌گذاریم، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، وزیر اسبق اقتصاد و از کارشناسان خبره حوزه اقتصادی. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما.
منم به شما خانم حسین دوخت و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشین. اول یه بررسی وضعیت موجود داشته باشیم. خب به هر حال اخیراً نرخ ارز روند کاهشی داشته و به هر حال کارشناسان حوزه اقتصادی مقداری خوشحال هستن از این موضوع، اما پایداری این وضعیت نکته‌ای هست که دچار ابهام هستن همه در موردش. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که این وضعیت تثبیت بشه یا اینکه شرایط بگونید دیگه تغییر بکنه؟
حالا شاید من این جمله که نخواهد کاهش پیدا کرده رو یه خود با یه عبارت دیگه بگم و اون که نخواهد مدیریت بانک مرکزی باعث شد که از چند نرخی به سمت تک نرخی حرکت بکنیم. هنوز تک نرخی اصلی و کامل بده نشده. کوشش که بانک مرکزی کردیم بود که عرض 4200 تومانی که یه عرض ترجیحی نامیده میشد و یه قیمت مندرآوردی و غیر واقعی و غیر منطقی بود تا حد بسیار زیادی حذف شده و کم شده.
نرخ آزاد حذف شده؟ آزاد
رو فهمم.
آها 4200 تومانی ولی هستش کم کن دیگه. آره من متوجه نشدم چرا میگی چند نرخی داره به سمت تک نرخی. چون ما الان نرخ آزاد داریم، همون نیمایی رو داریم، از 4200 تومانی داریم دیگه. متوجه نشدم که چه.
قبل میگردی من
میگم قبل
بفهم. نکردم که به سمت تک نرخی حرکت کردید، به این سمت مسیر حرکت به این سمت بوده که 4200 تومانی که عرض ترجیحی بود و نرخ مندرآوردی و غیر قابل قبول و غیر قابل دفاعی بود بسیار کم شده، نه اینکه حذف شده. آقای امتی هنوز موفق نشدن که دولت فخیمه آقای روحانی رو قانع بکنن که اینو باید حذفش کنن. اونها هنوز اعتقاد باطلی دارن که باید 14 سالی باشه. آقای همتی تونسته حجم عرض 14 سالی رو بسیار کم بکنه، یه قدم به سمت تکیخی رفته. عرض 7000 تومانی به سمت نیما هم یه افزایش قیمتی بده کرده. حاصل افزایش نرخ‌های ترجیحی و نرخ‌های سوبسیدی به سمت عرض بازار آزاد باعث شده که نرخ عرض بازار آزاد هم از 13000 تومان 14000 تومان کاهش پیدا کرده به هولوش 11.5-12000 تومان، به نرخ تعادلی هم دیگه رسیدن.
من
اگر آقای همتی همت رو کنن و این روند اصلاحی رو که پیش گرفتن دنبال کنن، آقای روحانی هم دیگه دست از این اصرار بی دلیل خودشون بردارن که بگن از 4200 تومانی باید باشه و دیگه قبول بکنن به عنوان یه واقعیت اقتصادی، یا قبول هم نمی کنن دخالت نکنن و فشار ندارن به بانک مرکزی، بتونیم این واقعیت رو ببینیم که ما یک نرخ خواهیم داشت و یک نرخ نرخیست نیما و عرض ترجیحی و عرض آزاد با هم در یه نقطه تعادلی قرار بگیرن.
بله.
به نظر میرسه که این نقطه خواهد بود که یه آرامش کاملتری به بازار میده. به عنوان ابزار مدیریت این نرخ واحد و نرخ قابل قبول، این بازار متشکل ارزی که طراحی شده و داره مقدمات شاهان میشه آماده میشه برای اجرا، این میتونه ضامن حسن اجرای این تک نرخی باشه. و البته نه به معنی این که باز از پایین تر از این بیاد یا حتی بالاتر از این نره، بلکه این ساماندهی نرخ ارز به شکل منطقی ادامه پیدا بکنه.
خب
ما امروز با این هستیم که این ارز حدود 12000 تومان به عنوان نرخ تعادلی پیدا شده. اگر بازار متشکل شکل بگیره، ما مواجه با این میشیم که از چند نرخی مجدد و از تصمیمات خلق و سایه که مثل عرض 4200 تومانی یا عرض آجانگیری در واقع مشهور شد و اعلام شد و 30 میلیارد دلار ذخایر مملکت حد از دیگه تعریف خواهیم کرد.
خب آقای دکتر
مزاری، اگر من جمله هم بگم، اگر رشد نقدینگی هم تحت کنترل در بیاد و از حدود 20% 24-25% در سال بتونه به حدود 15% در سال تقلیل پیدا کنه، آرامش کاملی رو در بازار میتونیم داشته باشیم.
بله. این دو تا حالا راجع به بازار متشکل ارزی میخوام در ادامه انشالله اگه فرصت بشه بیشتر باهاتون صحبت بکنم، اما کدوم یکی از گام‌ها یا تصمیماتی رو که ما رو در این مسیر قرار داده بیشتر مؤثر میدونید؟ این که ما داریم اونجا که فرمودید حرکت و روند رو به جلو و رو به ثباتی رو داریم طی میکنیم، کدوم گام مهمی بوده برای رسیدن به این مرحله؟
مهمترین گام به نظر من همین بوده که بانک مرکزی اختیارات قانونی که در خود قانون پولی بانکی و قوانین بانک پول بدون ربا بوده و داشته، این رو به بانک مرکزی تونسته برگردونه و از اعمال نظر اعمال سلیقه دستگاه سیاسی و اداری برای اینکه در واقع مطابق و سلیقه اونها عمل بکنه تجهیز کرده، بر اساس مبانی کارشناسی تصمیم گرفته. دو تا کارم کرده بانک مرکزی، یکی این که عرض چند نرخی رو به سمت تک نرخی برده، باز من با این عبارت تاکید بکنم به این سمت حرکت کردیم. دومی که با یه سری تدابیری تقاضای کاذب توی بازار برای عرض که برای ذخیره ارزش دارایی بود، اینو از بازار خارج کرده. در اون دوران نوسانات ارزی همه شاهد بودیم، خبراش هم می‌دیدیم که افراد برای حفظ داراییشون، حفظ ارزش داراییشون، یکی از ابزارهایی که داشتن می‌رفتن ارز می‌خریدن، حالا به شکل‌های مختلف هم نگه می‌دارن، یا توی خونه‌شون یا توی مثل باغچه متکا یا هر جور دیگری یا توی حساب‌های بانکی. این تقاضا برای حفظ ارزش دارایی امروز تو بازار وجود نداره. چون که بازار ارز به یک آرامش ثباتی رسیده و این تقاضا خارج شده. دومی که تقاضای برای واردات کالاها هم تا حدود زیادی کاهش بده کرده و کنترل شده. البته این هم خوبه هم بده. از نظر اینه که از خوبه که تقاضا برای واردات کالا یه مقداری محدود شده، ولی اگر به حد نیازهای مملکت، نیازهای مردم برسه و اونها وارد نشه، ما ممکنه دچار کمبود عرضه بشیم در چند ماه آینده. نقطه چهارم و محور چهارمی که بانک مرکز میتونسته انجام بده، با این آرامش که پیدا کرده صادرکننده ها رو قانع کرده و البته یه مدار فشار اداری و فشار به صورت قانونی هم براشون ایجاد کرده که ارزهای صادراتیشون رو برگردونن تو اقتصاد، و کسانی که نکنن این کارو از اون معافیت‌های مالیاتی برای صادرات محرومشون کرده. قرض صادراتی که دست صادرکننده ها بوده برگشته، یه مقدارش تقاضا کم شده، تقاضا کادران کم شده، تکلیف کم رفتیم انجام دادیم. این چهار تا عامل این آرامش رو ایجاد کرده. اگر بتونه حفظش کنه، شاهد تداوم این آرامش در ماه‌های آینده میتونیم باشیم. البته آرامش معنی عدم افزایش نیست. اینو من بگم که اگر افزایش هم باشه، افزایش خیلی بطی، تدریجی، متناسب با پارامترهای اقتصادی.
بله. خب الان به راهکارها و روشهایی که یا تصمیماتی که منجر به این وضعیت موجود شما اشاره کردید، بحث بازار متشکل ارزی هم موضوعی هستش که مدت هاست هی قول و وعده راه اندازیش داده میشه. بعضی از کارشناسا معتقدن که دولت دیگه به مرحله رسیده، یا بهتر بگیم بانک مرکزی به مرحله ای از تصمیم رسیده که شاید خیلی دیگه راه اندازی این بازار متشکل ارزی براش اهمیت نداشته باشه و به خاطر همین هی تأخیر ایجاد میشه در راه اندازیش. این رو قبول دارید یا نه؟
بله، اینا به اصلاح باید مرکزی بودید، اما ارزیابی من به عنوان یک ناظر بیرونی، به عنوان کسی بله. که از بیرون نگاه میکنم، داخل باید مرکزی من مسئولیت اجرایی ندارم. بله. این است که علت تأخیری که داره انجام میشه اینه که این بازار متشکل ارزی به عنوان یه ابزار پایه‌ای برای کنترل نظام ارزی لازم انجام بشه و از اون کارهای خوبی هست که اگر خوب انجام بشه آثار و نتایج خیلی مفیدی خواهد داشت، و اگر بد انجام بشه این کار خوب خودش خسارت سنگینی وارد بکنه.
شما ضرورت راه اندازیش رو همچنان بهش معتقد هستید؟
بله، من فکر میکنم هم ضروریه هم مفیده، به شرطی خوب انجام بشه. برای اینکه خوب انجام بشه باید سازوکارش، مقرراتش، ضوابطش، حتی توجیه عاملین اجراییش، از رئیس شعب بانکایی که باید این کارو انجام بدن، از خود بانک مرکزی، از کنم وجود که وزارت صنایع، گمرک، همه اینها با هم دیگه یک ساز واحدی رو کوک بکنن و یک موسیقی مناسبی در بیارن. اگه هر کسی یه ساز بر خودش بزنه حتما دچار سردرگمی میشه، فاجعه جدید ایجاد میشه.
بله.
کاری که بانک مرکزی داره میکنه در حدی که من اطلاع دارم، حالا اینو باید خود بانک مرکزی بگه.
بله.
این است که داره این هماهنگی رو انجام میده که هم گمرک، هم سازمان مالیاتی، هم وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، بانک‌ها، شعب بانک‌ها، خود بانک مرکزی با این مسئله کاملا آگاه بشن، مسلط بشن. حتی من شنیدم که یکی دو تا کار مانوری هم دارن میکنن که یکی دو تا نمونه اجرا بکنن، مردم آموزش ببینن، در مردم بیان توجیه بکنن، بعد کلیدو بزنن بگن از امروز شروع شد. این کار عقلانه ای دارن میکنن.
بله.
اگر نپخته، آماده نشده و قبل از اینکه نهایی بشه این کار شروع بکنن، به نظر من میرسه که خسارتش بیشتره. در واقع من در یه جمله بگم برای اطلاع مردم که یک کاری شبیه بورس ارزی که ما قبلا هم صحبت شد داشتیم داره شکل میگیره. و برای ساختار بورس ارز تمام عواملی که در این بورس ارز باید کار بکنن باید با هم دیگه